بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر رفقا امروز یه تکه کاغذ به اندازه یک کف دست تو دستشون باشه، برای مباحثه راحت ترید، خیلی راحت ترید. مرحوم شیخ فرمودند که بر نراقی سه تا اشکال وارده. اشکال اول به لطف خدا تمام شد، اشکال دوم هم تمام شد، یه مقداری از عبارتهای اشکال دوم باقی مونده که تو تطبیق خدمتش میرسیم. الان میخوایم اشکال سوم رو مطرح بکنیم. رفقا اشکال سوم یه خطه، یه خط. این یه خط رو مینویسی، من به زور داخل در ذهن شما میکنم تا برسیم به دلیلش. این یه خط رو بنویسید، اشکال سوم. بر فرض استصحاب عدم جعل سببیت در شک که در رافع جاری بشود، استصحاب عدم جعل شیء رافعاً حاکم بر این استصحاب نیست. دلیل، یک لحظه با من باشی، این اشکال سوم نراقی، اشکال سوم مرحوم شیخ بر نراقی همین یه خطه. حالا این یه خط رو باید داخل در ذهنتون بکنم. دیروز گفتیم که درباره شک در مزه دو احتماله. احتمال اول اینه که این شک در مزی از قبیل شک در رافع باشه. این شک در مزی چجوری میشه از قبیل شک در رافع؟ ایجوری ما یقین داریم که وضو سبب برای طهارت هست، این آقا بعد از اینکه وضو گرفت طهارت پیدا میکنه، یقین داریم که اگر مانعی نباشه این طهارت ادامه داره الى یوم القیامت، ولی شک میکنیم این مزی که پیدا شده رافع هست یا رافع نیست. الان با این توضیحات من، این شک در مزی رفقا شد شک در چی؟ رافع. یعنی بعد از اینکه این مکلف وضو گرفت براش طهارت پیدا میشه، وضو که گرفت میشه طاهر. اگر مانعی نباشه این طهارت ادامه داره الى یوم القیامت، وقت این مزی از این مکلف صادر شده، شک میکنه که رافع طهارت هست یا رافع طهارت نیست. با این توضیحات شک در مزی شد از قبیل شک در رافع. مرحوم شیخ دیروز فرمود که اگر شک در مزی از قبیل شک در رافع باشه، استصحاب عدم جعل سببیت جاری نمیشه. یادتونه گفتیم چرا جاری نمیشه؟ چون این شکی که در اینجا هست مجرای استصحاب عدم جعل سببیت نیست. شکی که مجرای استصحاب عدم جعل سببیت اینجا نیست. مرحوم شیخ دیروز فرمود که اگر شک در مزی از قبیل شک در رافع باشه، چه نوع استصحابی جاری نمیشه؟ اون استصحاب سه کلمه ای، استصحاب عدم جعل سببیه، درسته؟ حالا مرحوم شیخ تو اشکال سوم میگه برفرضی که جاری بشه، شک در مزی از قبیل شک در رافع باشه و استصحاب عدم جعل سببیت هم جاری بشه، آقای نراقی اون استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم بر این استصحاب نیست. فهمیدید اشکال چی شد؟ تو جواب دوم مرحوم شیخ فرمود که اصلا در شک در رافع استصحاب عدم جعل سببیت جاری نمیشه. مفصل دیروز توضیح دادم ما. حالا مرحوم شیخ میگه بر فرضی که جاری بشه، آقای نراقی استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم بر این استصحاب نیست. چرا نیست؟ یه صغرا، یه کبرا، یه نتیجه. صغرا رفقا اگر خواستید برای هم مباحثتون این اشکال سوم رو بگید، چی میگید؟ بله اینو میگید، میگید آقای نراقی بر فرضی که در شک در رافع استصحاب عدم جعل سببیت جاری بشه، اون استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم بر این استصحابه که تو میگفتی نیست. این اشکال. حالا دلیل چرا حاکم نیست؟ دلیل صغرا کبرا نتیجه. صغرا، صغرا اینه، شرط حکومت شک سببی و مسببی است. میخوام یک خیلی کوتاه بگم که حفظ بشید، تو مباحثه چیز داشته باشید از خارج بگید. شرط حکومت شک سببی و مسببی است. این صغرا، رفقا صغرا چی بود؟ شرط حکومت شک سببی و مسببی است. یعنی چی؟ این صغرا رو یکم توضیح بدن. چه موقع میگن که این اصل حاکم بر اون اصله؟ موقعی که دو تا شک داشته باشیم، یکیش سببی باشه یکیش مسببی. اینجا میگن او اصلی که تو شک سببی جاری میشه حکومت داره بر اون شکی که در اصل مسببی هست. ازم میرسید یه مثال کوچولو بزنم. یه گوشتی الان جلوی منه، من شک میکنم که این گوشت طاهر یا نجسه. یه شک، رفقا میدونی چرا من شک میکنم که این گوشت طاهر یا نجسه؟ چون شک میکنم که تزکیه شده یا تزکیه نشده. الان اینجا ما دو تا شک داریم، شک میکنه که طاهر یا نجس، شک میکنه که تزکیه شده یا تزکیه نشده. این شک که در طهارت و نجاست مسبب از تزکیه است و عدم تزکیه، چون اگه تزکیه شده باشه طاهره، تزکیه نشده باشه چی از رفقا؟ نجس. الان این دو تا شک، یکیش سببیت یکیش مسببی، راحت میگیم استصحاب عدم تزکیه مقدم بر استصحاب چیه؟ طهارت. الان اینجا دو تا شک داریم، یکیش سببیت یکیش مسببی. اینجا به اون اصلی که تو شک سببی جاری میشه میگن اصل حاکم، به اون اصلی که در نای شک مسببی جاری میشه میگن اصل چی؟ محکوم. صغرا روشن شد. شرط حکومت، نه حکومت مثلا یه نفر بیاد بشه رئیس جمهورا. حکومت چند قسمه؟ پیرارسال گفتم، پیرارسال اون آقای اسماعیل دیگه بنده خدا رفت، اون آخر نشسته بگه آقا حکومت فلان و بیسه. گفتم بابا حکومت 16 قسمه، بی سادگی ها نیست که. خب حالا گم نشین، صغرا چی بود رفقا؟ شرط حکومت شک سببی و مسببی است. کبرا، و شک سببی و مسببی در اینجا منتفی است. اینم کبرا، شک سببی و مسببی در اینجا منتفی است. اینم کبرا. یک لحظه با من باشید، ما اینجا دو تا اصل داریم که مرحوم نراقی گفت که یه اصلش حاکم بر اصل دیگه است. میخوام کبرا رو توضیح بدم. ما اینجا دو تا اصل داریم که نراقی گفت که یکیش حاکم بر دیگریه. رفقا این دو تا اصل چی بود؟ استصحاب عدم جعل سببیت، یک، استصحاب عدم جعل شیء رافعا. این دو درسته؟ نراقی گفت که استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم بر استصحاب عدم جعل چیه؟ سبب. مرحوم شیخ میگه بابا جون این شکی که درباره این دو تا اصل عین همه، این جور نیست که یکیش سببی باشه یکیش مسببی باشه. حالا من توضیح میدم ببینید عین همه هست یا نیست. بریم سراغ استصحاب عدم جعل سببیت. این استصحاب عدم جعل سببیت کجا جاری میشه؟ من شک میکنم که وضو سبب طهارت بعد از مذی هست یا نیست، مگه این شکه نیست؟ من شک میکنم که وضو علت برای طهارت بعد از مذی هست یا نیست. رفقا معنی این شکه میدونی چیه؟ یعنی ما شک میکنیم که شارع بعد از مضی طهارت را جعل کرده یا عدم طهارت. این استصحاب عدم جعل سببیت تو چه شکی جاری میشه؟ این دسته منو داشته باشی تو این شکه. ما شک میکنیم که وضو، رفقا وضو چی؟ وضو سبب برای طهارت بعد از مضی هست یا نیست؟ یعنی چی؟ بری تو عمقش، یعنی شارع بعد از مضی طهارت رو جعل کرده یا جعل نکرده. مضی وضو سبب برای طهارت بعد از مضی هست یا نیست؟ این شک. استصحاب عدم جعل شی رافن، این تو چه شکی جاری میشه؟ تو این شک ما شک میکنیم که مضی رافع هست یا رافع نیست. رفقا این مضی رافع هست یا رافع نیست یعنی چی؟ یعنی شارع بعد از مضی طهارت را جعل کرده یا طهارت را جعل نکرده. الله وکیلی اول فضلی
نام اعتراضی، آیا همه
اول فضلی این دو تا شک شد یک چیز یا شد دو چیز؟ نه روشن نشد. از دوره بگم کبرا، رفقا کبرا چی بود؟ شک سببی و مسببی در اینجا منتفیه. مرحوم نراقی اومد دو تا اصل رو به رخ ما کشید، گفت که این دو تا اصل یکیش حاکم بر دیگریه. این دو تا اصلی که به رخ ما کشید چی بود؟ استصحاب عدم جعل سببیت این یک، این دستم همجور نگاه میکنه که داشته باشید، استصحاب عدم جعل سببیت دو، استصحاب عدم جعل شی رافن، اینم دو. نراقی گفت که استصحاب عدم جعل شی رافن حاکم است بر استصحاب عدم جعل سببیت. مرحوم شیخ میگه بابا جون حکومت در جایی است که این دو تا شکه یکیش سببی باشه یکیش مسببی باشه. اینجا یکیش سببی یکیش مسببی نیست. شکی که در اینجا وجود داره عین شکیه که در اونجا وجود داره، و شکی که در اینجا وجود داره عین شکیه که در اینجا وجود داره. میخوام بیادش بکنم بریم سراغ این اصله، استصحاب عدم جعل سببیت. این استصحاب عدم جعل سببیت رفقا کجا جاری میشه؟ خیلی راحت، ما شک میکنیم که وضو سبب برای طهارت هست بعد از مضی، یا وضو سبب برای طهارت بعد از مضی نیست. استصحاب عدم جعل شی رافعا در چه نوع شکی جاری میشه؟ ما شک میکنیم که بفرمایید رافع، شک میکنیم که مضی بعد از وضو رافع هست یا رافع؟ این هر دو، یعنی این که آیا شارع بعد از مضی طهارت را جعل کرده یا طهارت را جعل نکرده، شک سببی مسببی نیست. اینو شیخ میگه ها، فعلا حرف شیخ داره میزنه. اینم کبرا. نتیجه بفرمایید، شرط حکومت در اینجا منتفی است. ارزم رسید خوب، مرحوم شیخ اومد این دو تا اصلی که نراقی اومده بود یکیش حاکم بر دیگر قرار داده بود مطرح کرد، هر شکی که در باره هر کدوم را مطرح کرد، بعد اثبات کرد که این دو تا شک عین همان یا غیر همان. عین همان. نراقی میگفت چی؟ میگفت غیر همان، میگفت یکی سببی است یکیش مسببی. مرحوم شیخ اثبات کرد که هر دو عینه، پس حکومت نیست. یه تفسیره نعم، خیلی نگاه ها بده. بله یه جا هست که حکومت هست، یه جا هست که حکومت هست. الان مرحوم شیخ تا اینجا به کجا رسیدیم؟ ما فرمود که حکومت در کار نیست. یه جا هست که حکومت در کار، کجا؟ اونجایی که شک در موضوع خارجی باشه. شک در موضوع چی باشه رفقا؟ خارجی. موضوع خارجی بهش میگن شبهه چی؟ موضوعی. اگر شک در موضوع خارجی باشه، بله اینجا حاکم و محکوم داریم. یک مثال بزنم که به ذهن رفقا بچسبه، مثال به ذهن رفقا بچسبه نه محتواش. با این نعم چی عرض کردین رفقا؟ یه تبصره زدیم، هر جا نعم میبینیم تبصره است. تا الان مرحوم شیخ فرمود که حکومت در کار نیست، حالا میفرمود در یه جا حکومت در کاره. یه جا هست که یکیش میشه حاکم یکیش میشه محکوم. اگر گفتید رفقا کجا؟ در جایی که شک در موضوع خارجی باشه، که این اسمش میشه شبهه چی؟ موضوعیه. مثال بزنم، یه نفر وضو گرفت ساعت 9 صبح، وضو گرفت، تا وضو گرفت طهارت براش پیدا میشه، ساعت 9:30، حالا با دیروز فرض کنید ساعت 9:30 یه رطوبت ازش خارج شد، شک میکنه که این رطوبت بوله یا مزیه. اگه بول باشه یقین داره که بول رافعه، شک نداره. اگر مزی باشه یقین داره که مزی رافع نیست. من تا تو این رطوبت پدر سوخته شک داره که این رطوبت بفرمایید بول یا مزیه. رفقا این شبه شبه موضوعیت یا حکمیه موضوع. اینجا حاکم و محکوم هست، چجوری درستش بکنن؟ ساعت 9 وضو گرفت، براش طهارت پیدا شد، ساعت 9:30 یه رطوبت ازش خارج شد، این رطوبت مردد بینه بول و چی؟ مز. اگه بول باشه حکمشو میدونه یقینا رافعه، مزی باشه حکمشو میدونه یقینا رافعه نیست. ولی این آقا نمیدونه که این رطوبت بوله یا مزیه. ما اینجا دو تا استصحاب داریم. یک، این آقا چکار کنه ساعت 9:30؟ استصحاب طهارت بعد از وضو بکنه. بعد از این که وضو گرفت مگه طهارت پیدا نکرد؟ درسته؟ همون طهارت رو استصحاب بکنه بعد از این رطوبت. یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب عدم طهارت قبل از وضو. قبل از وضو که طهارت نداشت رفقا، که داشت یا نداشت؟ نداشت. ساعت و نیم استصحاب بکنه، ساعت میگن ساعت نیم، ساعت 9:30 استصحاب بکنه. تا اینجا با من اومدی؟ نه نیومدی. ما تا اینجا گفتیم چند تا استصحاب داریم؟ دو تا استصحاب. یک استصحاب طهارت، این طهارت کی بود؟ بعد از وضو و قبل از رطوبته. ساعت 9:30 استصحاب این طهارتی بکنه که بعد از وضو بود و قبل از چی؟ رطوبت. یه استصحاب دیگه هم هست، استصحاب چی؟ عدم طهارت. این عدم طهارت کی بوده؟ قبل از. خدا خیرتون بده، این دوتا استصحاب هست، درسته؟ و چرا ما این دوتا استصحاب را جان؟ چون شک میکنه که این مکلف ساعت 9:30 طاهر است یا طاهر نیست. استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت. اینجا یه استصحاب دیگه داریم، حاکم است بر استصحاب عدم طهارت. این که گفتن عدم طهارت سر داره ها. یه استصحاب دیگه هست حاکم بر استصحاب چی؟ عدم طهارت، نه طهارت ها. اون استصحاب دیگه که حاکم است بر استصحاب عدم طهارت چیه؟ استصحاب عدم الرافع. قبل از ساعت 9:30 که بول از این آقا خارج نشده بود که، بله خارج نشده بود، شک میکنه که این رطوبت با این رطوبت بول خارج شد یا بول خارج نشد. اصل اینه که بول خارج نشد. این استصحاب عدم رافع، استصحاب عدم بول حاکم میشه بر استصحاب عدم طهارت. چرا رفقا حاکم میشه بر استصحاب عدم طهارت؟ چون اینجا دقیقا سببی مسببی هست. چون شما استصحاب عدم طهارت رو در چه شکی جاری میکردید؟ در چه شکی؟ شک میکنه که این آقا ساعت 9:30 طاهر است یا طاهر نیست. این شک مسبب از اینه که این مایه، این میگن این مایه، این رطوبته بفرمایید بول هست یا بول. متوجه شدی چی شد؟ الان ما اینجا دو تا اصل داریم، یکی شد حاکم یکی شد محکوم. اون اصلی که محکومه رو فقط چی بود؟ استصحاب عدم طهارت. عدم طهارت کی بود؟ قبل از ساعت 9. تو ساعت 9:30 همون عدم طهارت رو استصحاب میکنه. یه استصحاب، یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب عدم البول. خیلی غلیظ بگن که تو ذهنتون بمانه، استصحاب عدم رافع یعنی استصحاب عدم البول. قبل از اینکه این رطوبت از قبل از اینکه رطوبت از ذهن این آقا خارج بشه، قبل از اینکه این رطوبت خارج بشه که بول نبود که، بعد از اینکه این رطوبت خارج شد شک میکنیم که بول هست یا بول نیست. استصحاب عدم البول. ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب عدم طهارت، یکی استصحاب عدم چی؟ رافع. این استصحاب عدم رافع دقیقا حاکم است بر استصحاب عدم طهارت. چرا حاکمه؟ چون این شکی که استصحاب عدم طهارت توش جاری میشه مسببه از شکی که استصحاب عدم رافع درش جاری میشه. چجوری مسببه؟ استصحاب عدم طهارت رفقا تو چه شکی جاری میشد؟ شک میکنه که این آقا ساعت اونانی طهارت داره یا نداره. این شک مسبب از اینه که این رطوبته بفرمایید بول هست یا بول. پس با نعم مرحوم شیخ چی فرمود؟ فقبل از نعم چی فرمود؟ فرمود که آقا اینجا حکومت معنی نداره، چون شک سببی و مسببی نیست. نعم بله، یه جهت که حکومت معنا داره کجا؟ اونجایی که شک در موضوع چی باشه؟ خارجی. الا مرحوم شیخ یه حرف دیگه میزن، میگه بابا جون در اینجا اصلا این دوتا اصل جاری نمیشه. کدوم دوتا اصل؟ استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت. اصلا جاری نمیشه که شما بگی این دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنن، یه استصحاب سوم میاد کمک میکنه. استصحاب سوم به نام چی؟ استصحاب عدم رافع. اصلا این دوتا تعارض اصلا جاری نمیشن اینجا که تعارض بکنه نوبت برسه به اصل سوم. به خاطر که در اینجا ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که مکلف در ساعت 9:30 یا طاهر یا طاهر نیست. با وجود علم اجمالی اون استصحاب طهارت و عدم طهارت جاری نمیشه. میدونی چرا؟ چون اگر استصحاب طهارت جاری بشه معنیش اینه که این مکلف ساعت 9:30 محدث نیست. استصحاب عدم طهارت هم جاری بکنید، استصحاب عدم طهارت جاری میکنیم، یعنی این آقا بفرمایید محدث هست، محدث نیست، محدث هست، مشکل پیدا میشه. یا این که نه طاهر نه محدثه، ما اجمالا میدونیم که یا طاهر یا محدثه. اینجا فقط یه اصل هست حرف میزنه، استصحاب عدم چی؟ رافع. متوجه نشدی؟ مرحوم شیخ میگه ما در اینجا علم اجمالی داریم که مکلف ساعت 9:30 اجمالا میدونیم یا طاهر یا چیه؟ یا طاهر نیست دیگه. با وجود علم اجمالی که او دوتا اصل جاری نمیشه که، اینجا فقط پای یه اصل در میونه. این یه اصل چیه؟ استصحاب عدم رافع. رفقا اگر پای یه اصل در میون بود به این اصل میگن حاکم یا نمیگن حاکم؟ نمیگن حاکم. حکومت همیشه بین الاثنین حد اقل. کل بحث تنبیه تموم شد. خب میدونم بالاخره استصحاب عدم ازلی هست یا نیم. خب اصلا باره کرد اصلا بله اصلا اینو باید یک قید بهش بزنی، چون که بعضی از ماشی نفرن الان مذاق نراقی کس پیش مطالعه کرده یا نکرده؟ حالا مذاق نراقی، مرحوم نراقی مذاقش چیه؟ مذاقش نیه که به اون جاری میشه، جاری میشه. بله طبق مذاق نراقی بگیم جاری میشه، ولی طبق کلام مرحوم شیخ و حق جاری نمیشه، با خاطر که نقص و زعل منتقض و لایم کنو استثنان. استثنا تابع اثر دیگه، یعنی البته معارض هست، مسلم معارض، بعد حاکم نیست. مرحوم شیخ فقط میخواد یه حکومت درست بکنه اینجا، ولیکن در ذیل کلامش حکومت رو شکار کرد، رد کرد. لذا اگر حاشیه مرحوم آخوند رو ببینید میفرماد که از اول تا آخر کلام مرحوم شیخ اینجا باطله، مگر که الان مذاق نراقی درست بکنه. خب باشه لو سلمه، اگر الان مذاق نراقی نراکید باطل میشه، یعنی اشکال آقا وارده. لذا بعضی از ماشینشان الان مذاق نراقی بسیار بجاست. مطلب تموم شد.
اگر فرض کنید باشه این علم اجمالی مانع جریان این استثنا نمیشه، جریان پیدا میکنه، این علم اجمالی باعث تعارض
میشه. آقا سید نفرمایید، مگر در شبهه مفهومی اصول فقه یادت نیست صفحه 150 و سطر آخره؟ اصلا با وجود علم اجمال اصلا جاری نمیشه که نوبت به چی برسه؟ تعارض برسه. آقا سید مصداق اکمل علم اجمالی اینه نیست؟ در دوران بین محظوره این مصداق اکمل علم اجمالیه. ما اجمالا میدونیم یا طاهر یا طاهر نیست، چه اشکالی داره؟ چیزایی میفرمایید علم اجازه بفرمایید، علم اجمالی هم علم تفسیری هم شکه. علم اجمالی صدر زیرش ما هم دیگه تناقض داره. علم اجمالی، علم اجمالی هم علم تفصیلی هم شک. نه از اون طرف، نه از این طرف. بله هر علم اجمالی شک هست، ولی هر شکی علم اجمالی نیست، ممکنه شبهه بدویه باشه. رفقا این مبحثی که هر علم اجمالی علم تفصیلی است و شک کجا مطرح کرده؟ من پیرار ساد کجای قطع و زن؟ بحث خونسا یه سه چهار خط مونده بود به کتاب زن. پس این علم اجمالی شک هم داخلش هست، شک بدوی نیست. امر دا پس اجمالا میدونه یکیش هست، همه جا هست. آقا جان مصداق اکمل علم اجمالی اینجاست، هر دیگه دو چیز بودن ضدین لا سال سلام و علم اجمالی هست. چرا نباید اصل سوم جاری است؟ ما میگیم دو تا به خاطر این از استثاب موضوعیه، از عدم رافعی با علم اجمالی تنافی نداره. ما ریشه علم اجمالی رو میکنیم با این از اصلا علم اجمالی رو از بین میبریم. حالا به تو عبارت خیلی شفاف گفتم، دیروز بد جایی تمام کردیم، باید حواستون جمع باشه. الا ان یتمسک به استصحاب وجود المسبب قبل از الا. قبل از الا چی فرمود مرحوم شیخ؟ عبارت نگاه کنید، قبل از الا مرحوم شیخ فرمود فعل الاول، بنابر اول. اول یعنی چی؟ شک در مقتضی. فرمود که بنابر اول فقط جای یه اصله، یه اصل، اصل چی؟ استصحاب عدم جعل چی؟ سببی. یعنی شعار وضوع را سبب برای طهارت بعد از مذی قرار نداد. یعنی بعد از که مذی از مکلف خارج شد، این آقای مکلف طاهر یا غیر طاهر؟ بفرمایید غیر طاهر. عرضم رسیدی؟ از دوباره بگم، قبل از الا، قبل از الا، قبل از الا مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمود که در بنابر اول، اول یعنی چی؟ یعنی شک در مقتضی. فرمود که اگر شک در مذی از قبیل شک در مقتضی باشه، اینجا فقط یه اصل حرف میزنه. و یه اصل هم چی بود؟ استصحاب عدم جعل سببیه. استصحاب عدم جعل سببیت یعنی چی؟ یعنی شارع وضوع را سبب برای طهارت بعد از مذی قرار نداد. رفقا شعار وضوع را سبب برای طهارت بعد از مذی قرار نداده، یعنی بعد از مذی این مکلف طاهر یا غیر طاهر؟ غیر طاهر، درسته؟ تا سر الا این مکلف شد غیر طاهر، چون تا سر الا مرحوم شیخ فرمود که اگر شک در مذی از قبیل شک در مقتضی باشه، فقط جایی یه دونه اصله. اون یه دونه اصل چی بود؟ استصحاب عدم جعل سببیت. پس این آقای مکلف میشه غیر چی؟ تا الا. با این الا میدونی چی میخواد بگه؟ میگه مگر این که ما بگیم یه اصل دیگه رو بندازیم کنار این استصحاب عدم جعل سببیت. چه اصلی؟ استصحاب طهارت. و وقت این استصحاب طهارت با اون استصحاب عدم جعل سببیت تعارض و تساقط ها، باید اون سراغ قواعد چی؟ پس تا سر قبل از الا مرحوم شیخ فرمود که این مکلف یقینا چیه؟ غیر طاهره. با این الا میخواد یه اصل دیگه رو بندازه که دعوا بکنه به اون استصحاب عدم جعل سببیت به نام چه اصلی؟ استصحاب طهارت. و وقت این دوتا از تعارض و تساقط رد به قواعد دیگه. اجازه چیزایی میفرمایید الا ان یتمسک، نه زنده نشد، الا ان یتمسک به استصحاب وجود المسبب. حالا فهمیدید الا چی میخواد بگه مرحوم شه؟ تا قبل از الا این مکلف شد غیر طاهر، با این الا میخواد غیر طاهر بودنش از بین ببره، مگر این که تمسک بشود به استصحاب وجود مسبب. ولی مسبب باید چی بنویسیم؟ طهارت، چون طهارت مسبب از وضوع است. مگر این که تمسک بشود به اینها فهوه. فهوه رو بزنید؟ نه اشکال نشد. فهوه، حالا این اشکال شد یا نشد؟ صحابه ای هوبر بزنید. هر یک از این دو مثال اگه گفتید این دو مثال چی بود؟ شک که در مز یه مثال دیگه بود، غسل و مرتن. هوبر بزنید صحابه. هر یک از این دو مثال، باید یه چیزی هم بهش اضافه کنید، هر یک از این دو مثال بنابر اول، بنابر اول. آخه ما داشتیم که فعل اول، یادتون هست یا یادتون نیست؟ این دو سقط یکم ما رضیت میکنه. فهوه یعنی هر یک از این دو مثال بنابر اول، نظیر ما لو شک فی بقاء تأثیر الوضوء المبی که وضوء تقیت بعد زوالها لا من قبیل شک فی ناقضیت المد. دیگه لازم نبود شیخ اینا رو بگه. میگه این دو مثال بنابر اول میشه شک در مقتضی، نه شک در رافع. متوجه شدید چی شد؟ میگه بنابر اول این دو تا مثال میشه از قبیل شک در مقتضی، نه از قبیل شک در رافع. حالا این بالای نظیر ما خط بکشید بنویسید، بالای نظیر ما خط بکشید بنویسید در شک در مقتضی بودن. این دو مثال نظیر این مثال در شک در مقتضی بودن. یک لحظه باید با من باشه. یه مثالی مرحوم شیخ میزنه، این مثال از قبیل شک در مقتضیه، بعد میگه اون دوتا مثال از قبیل این مثاله، یعنی همش میشن از قبیل شک در چی؟ مقتضی. حالا این مثالی که مرحوم شیخ میزنه اینه، یه نفر وظیفش اینه که وضوی تقیه ای بگیره. خب وضوی تقیه ای میگیره، سر و صورت مبارک پاره همش میشوره، متوجه هستی؟ یه نفر وظیفش اینه که وضوی تقیه ای بگیره، وضوی تقیه ای میگیره. رفقا این وضوی تقیه ای مبی هست یا مبی نیست؟ یعنی به این آقا اجازه دخول در نماز میده یا نمیده؟ میده. وضوی تقیه گرفت، مبی هم هست. بعد تقیه از بین رفت، ما شک میکنیم که اون اباحه به حال خودش باقی است یا اباحه به حال خودش باقی نیست. ساعت 10 صبح تقیه از بین رفت، دیگه جای تقیه نیست. شک میکنیم که ساعت 10 صبح اباحه به حال خودش باقی است یا باقی نیست. یعنی این آقای مطلب با اون وضوی تقیه‌ای که قبلا گرفته بود میتونه ساده وارد نماز دیگه بشه یا نمیتونه؟ رفقای چه نوع شکی هست؟ شک در مقتضی هست. یعنی ما شک میکنیم که مقدار تأثیر وضوی تقیه‌ای برای اباحه چه مقداره؟ تأثیر وضوی تقیه‌ای برای اباحه عمرش چه مقداره؟ عمرش تا شما بفرمایید تا زوال تقیه هست یا بفرمایید تا ابده. متوجه شدید رفقا؟ حالا مرحوم شیخ میگه او دوتا مثاله. کدوم دوتا مثاله؟ شک در مذی و شک در غسل مرتن. او دوتا مثال علل اول بنابر اول شبیه وضوی چیه؟ تقیه هست. یعنی میشه شک در چی؟ ما خدا رحمتت بکنه، میگفتی که این دوتا مثال بنابر اول میشه از قبیل شک در مقتضی، میخواد یه مطلبی به ما یاد بده. متوجه شدی چی شو؟
تیمم
مثل تیمم. البته من نفهمیدم چی گفتی یا منتها میدونن که با فکر حرف میزنی، میگم مثل تیمم. فهوه حالا از عبارت بکشیم بیرون. نظیر
اینجا به معنی نیست،
نه به معنی مثل که نمیتونه باشه. اگر مثل، چون هیچ ربطی به بحث ما نداره، فقط همین دیگه، جواب دیگه نداره. چون نظیر قبلا براتون توضیح دادم فرق است بین نظیر و چی؟ مثل. به چی؟ 2 سال پیش به چی مثال میزدن نظیر و مثل؟ به دود سیگار، بارکلا. خب فهوه، حالا این از عبارت بکشیم بیرون. فهوه، خبر بزنید، هر یک از این دو مثال بنابر چی؟ بنابر اول. فهوه، هر یک از این دو مثال بنابر اول، به جای این نظیر رو تا آخر گفته بود شک در مقتضی است، راحت تر بودیم. فهوه، هر یک از این دو مثال بنابر اول، نظیر ما لو شک کرد. نظیر اون موردی است که اگر شک بشود، شک بشود در چی؟ فی بقاء تأثیر الوضوء المبی، شک بشود که آیا باقی هست تأثیر وضوء مبیه. وضوء تقیه ای مبیهه، بعد از اینکه تقیه از بین رفت شک میکنه که تأثیرش باقی است یا باقی نظیر اون موردی که اگر شک بشود در بقای تأثیر وضوء مبین، مثل چی؟ که وضوء تقیه بعد زوالها، مثل وضوء تقیه بعد از زائل شدن چی رفقا؟ تقیه. این میشه شک در مقدس. لا من قبیله، میگه اون دو مثال از قبیل وضوء تقیه ای است، نه از قبیل این مثال. ای خدا خیرت بده. لا من قبیل شک فی ناقضیت المزیه. رفقای من بالای شک فی ناقضیت المز خط بکشید، بینیستید شک در رافع. اون دو مثال علل اول بنابر اول نیست. رفقا ما فعلا فعلل اول هستیم، یادتونه یا یادتون نیست؟ حالا تو مباحث ترجمه میکنه و پیش میره. اینا رو اول باید عمیق از خارجه هضم بکنید بگید. دیروز بعد جایی تمام کردیم. لا من قبیله، میگه اون دو مثال علل اول بنابر اول نیست از قبیل شک در ناقض بودن مز. رفقا نگاه کنید، یه شخصی وضو گرفت، براش طهارت پیدا میشه، این طهارت اگر مانعی نباشه تا کی ادامه داره؟ الى یوم القیامت. حالا مزی ازش خارج شد، شک میکنه که مز رافع است یا رافع نیست، این شک در مقتضی است یا شک در رافع؟ شک در رافع. حالا میگه اون دو تا مثاله، کدوم دو تا مثاله؟ شک در مز و شک در غسل و مرتن. میگه اون دو تا مثال علل اول از قبیل این مثال نیست، نیست از قبیل شک در ناقص بودن مز. مطلب تمام. و علل ثانی، ای علل ثانی عطف است بر علل اول. و بنابر دوم، رفقا دوم میدونید یعنی چی؟ شک در راه مونده تو عبارت علل ثانی یعنی چی؟ این علل ثانی رو بنویسید، یعنی او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر. متوجه شدی؟ بعد از او و علل ثانی و بنابر دوم. میخندید حتما میفهمید. و علل ثانی و بنابر دوم. دوم چی بود رفقا؟ اون بعد از او میشه دوم. خب حالا یک لحظه با من باشید رفقا، اگر شک در مضی از قبیل شک در رافع باشه، گفتیم چی جاری نمیشه؟ یادتون هست یا یادتون نیست؟ گفتیم استصحاب عدم جعل سببیت جاری نمیشه. شیخ میخواد اینو بگه، دیروز دستبندی کردم مطالب رو کاملا، گفتیم این شک در مضی یا از قبیل شک در مقتضی یا از قبیل شک در رافع. اگر از قبیل شک در رافع باشه، کدوم از جاری نمیشه؟ استصحاب عدم جعل سببیت. علتم که آوردیم نوشتیم، فقط در شک در مقتضی، فقط مقدار سببیت است، یکیش دیگه. و علل ثانی و بنابر دوم. و بنابر دوم یعنی انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر. لا معنا لاستصحاب العدم، نیست معنای برای استصحاب عدم. رفقا استصحاب عدم یعنی چی؟ یعنی استصحاب سه کلمه ای، استصحاب عدم جعل سببیت. چرا؟ چون جاش اینجا نیست. رفقا استصحاب عدم جعل سببیت کجا جاری میشه؟ شما شک داشتید در مقدار سببیت سبب. ما اینجا شک در مقدار سببیت سبب نداریم که، شک داریم در چی؟ رافع. شک در نه، او یه اصل دیگه داره، از عدمشه، اصل عدم هیچ کدوم جاری نمیشه. و علل ثانی و بنابر دومون لا معنا لاستصحاب العدم، نیست معنای برای استصحاب عدم. ولی استصحاب عدم چی نوشتی؟ استصحاب عدم جعل. چرا؟ چون جاش اینجا نیست. شکی که در اینجا از مجرای اون نیست، شکی که مجرای اون جاش اینجا نیست. از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالمتیقن، به دلیل این که ما شکی نداریم در مقدار تأثیر مؤثر. رفقا مؤثر چیه؟ وضوء. ما شکی نداریم در مقدار تأثیرش، وضوء تأثیرش تا ابده. شکی نیست در مقدار تأثیر وضوء تا اخذ بشود به متیقن. رفقا متیقن چیه؟ قبل از مزی، طهارت قبل از مز، حتی یؤخذ بالمتیقن. مطلب تموم شد. و اما ثالثا اول درس امروز، اینا رو قشن پیاده کنید. دیروزان دستبندی عرض کردم که شک در مز چند حالته؟ دالت، یا از قبیل شک در رافع یا از قبیل شک در مقدر. و اما ثالثا اشکال سوم مرحوم شیخ بر نراقی، اشکال سوم مرحوم شیخ بر نراقی چیه؟ بر فرضی که در شک در رافع استصحاب عدم جعل سببیت جاری بشه، استصحاب عدم جعل شی رافع حاکم بر این استصحاب نیست. و اما ثالثا فلو سلم جریان و استصحاب العدم حین اذن، اگر قبول بشود جاری شدن استصحاب عدم، کدام عدم؟ عدم جعل سببیه. اگر قبول بکنیم، آخه تو جواب دوم قبول نکردیم، اگر قبول بشود جاری شدن استصحاب عدم حین اذن، حین اذن رو بزنید در شک در رافع، آخه ما تو جواب دوم گفتیم در شک در رافع استصحاب عدم جعل سببیت جاری نیست، حالا سلم را که جاری بشه. اگر قبول بشود جاری شدن استصحاب عدم، یعنی استصحاب عدم جعل سببیت حین اذن در این هنگام که شک در رافع هست، لکن اشکالی که بر نراقی وارده چیه؟ اینه که استصحاب عدم و جعل شیء رافعا حاکم برای این استصحاب نیست، لکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب، لکن نیست استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم بر این استصحاب، کدام استصحاب؟ عدم جعل سبب. چرا؟ لان الشک فی احدهما لیس مسببا عن الشک فی الاخر، صغرا و کبرا نتیجه نوشتید، به دلیل اینکه شک در یکی از این دو استصحاب نیست مسبب از شک در دیگری. چرا؟ چون شکی که تو این استصحاب با شکی که در اون استصحاب هر دو یه چیزه. ما شک میکنه که شارع بعد از مضی طهارت رو برای این آقا جعل کرده یا جعل نه. خیلی قشنگ فرموده ها، خدا رحمت کنه برای لأن الشک في أحدهما ليس مسببا عن الشک في الآخر. آدم درس رو بفهمه خوابش نمیبره، درس هم نفهمه خوابش نمیبره. اگه گفتید چرا نفهمه، مجبوره بشینه کار کنه خوابش نمیبره، بفهمه تا از خوشحالی خوابش نمیبره. و بدونید ما هیچ شب خوابمون نمیبره به خاطر دومی داجست. لأن الشک في لذت ببره. یکی از رفقا زنگ زد برای من آسف بدینا خیلی لذت خواه دیگه این مسخره بازی های تو حجره هست. یه زمانم بود ما به یکی از ولی بله فردا رب جعال باطله میرسه انشاءالله دو هفته دیگه. لکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب. حالا گم نشید تو بحث، بر فرضی که در شک در رافع استصحاب عدم جعل سببیت جاری بشه، استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکم برای این استصحاب نیست، چون سببی و مسببی نیستن. شکی که تو این اصل با شکی که تو اون اصل یه چیزن خودش. بل مرجع الشک فیهما الی شیء واحد، بازگشت شک فیهما، فیهما یعنی دو استصحاب. رو واقعا دو استصحاب چی بود؟ استصحاب عدم جعل سببیت، استصحاب عدم جعل شیء رافعا. بازگشت شک در این دو استصحاب الی شیء واحد، به شیء واحد است و هو، و اون شیء واحد اینه که شارع برای مکلف بعد از مس طهارت رو جعل کرده یا عدم طهارت رو، هر دو اینه. لیس مسبب لر کجا رفتم و هو، و اون شیء واحد این است که ان المجعول فی حق المکلف، به تحقیق آنچه که جعل شده، ولی مجعول بنویسید از طرف شارع. چرا گفتم از طرف شارع؟ ما خواهد شبهه رو بکنه، شبهه یه چی؟ حکمیه. آنچه که جعل شده از در حق مکلف فی هذه الحالت، در این حالت، رفقا کدوم حالت؟ این حالت مرضیه. آنچه که جعل شده از در حق مکلف در این حالت، هو الحدث ابد طهارت، هو اون مجعول حدث است یا طهارت. پس اینجا حاکمی در کار نیست. خب حالا گم نشیدا، همین دیگه حاکم در کار نیست، تمام شد. اینجا حاکم در کار نیست، اون دوتا اصل رو حرف میزنن. کدوم دوتا اصل رو رفقا؟ یکی استصحاب طهارت، یکی استصحاب عدم جعل چی؟ سببیت. و وقت اون دوتا اصل یجری یتعارضان، بفرمایید یتساقطان، رد به قواعد چی؟ دیگه. نعم مرحوم شیخ وای نعم چی میخواد بفرماید؟ قبل از نعم چی گفت؟ فرمود اینجا حکومت معنی نداره. بله یه جای دیگه حکومت معنی داره. کجا حکومت معنی داره؟ اونجایی که شک در موضوع خارجی باشه. ارزم رسیدی چی شد؟ وضوع گرفت، طهارت پیدا شد، رطوبت ازش خارج شد، مردد به اینه که بول است یا مزیه. اینجا حکومت معنی داره، چون اینجا ما دو تا استصحاب داریم، استصحاب طهارت، استصحاب عدم طهارت. یه استصحاب دیگه است که حاکم بر استصحاب عدم طهارت. اگر گفتید چه استصحابی؟ استصاب عدم همون زهر ماره، متوجه شدید؟ استصاب عدم رافی، گفتم زهر ماره که تو ذهنتون بمانه. نعم تبصره یستقیم و زالک صحیح می باشد. زالک، زالک رو بزنید حکومت، آشتیانی زالک رو زده به فرض وجود حاکم، شما بزنید به حکومت، غلط نیست، هر دو یکی. بله صحیح می باشد زالک یعنی حکومت، فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی، در جایی که بوده باشد شک در موضوع خارجی. یعنی چه شک در موضوع خارجی باشد؟ یعنی این اعنی شیخ داره میگه ها، قصد میکنم من وجود المزید، وجود پیدا کرده از مزید، واقعا مزید چیه؟ نه مزید بود و عدمه و عدم مزید. عدم مزید چی هست رفقا؟ مزید، چون این رطوبت اگر بول باشه ما حکمش میدونی که رافعه، مزید باشه حکمش میدونی که رافع نیست، پس شک میکنی که مزید پیدا شد یا نشد. شک بکنید در موضوع خارجی یعنی وجود مزید و عدم مزید. لانه چرا اینجا صحیح هست؟ لانه علت فری استقیمه، لانه شک فی کون المکلف حال شک مجعولا فی حق طهارت ابل حدث، به دلیل اینکه شک در این که رفقا یک لحظه با من باشه، اینجا من چند تا استصحاب درست کردم؟ سه تا، یکی استصحاب طهارت بعد از وضوع، یکی استصحاب عدم طهارت قبل از وضوع، این دو تا استصحاب جای یه استصحاب دیگه درست کردن که حاکم شد بر استصحاب عدم طهارت. اون استصحاب حاکم چی بود؟ عدم. لان الشک، به دلیل اینکه شک در این که مکلف در حال شک، شک بکنید در این که مکلف در حال شک جعل شده است در حق اون مکلف طهارت یا حدث، این شکه که مجرا شد برای استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت، این شکه مسبب عن شک فی تحقق الرافع، مسبب است از شک در تحقق چی؟ رافع. رفقا رافع چیه؟ بول. وقت ما اینجا چه استصحاب میون میکنیم؟ استصحاب عدم چی؟ رافع. یعنی قبل از این رطوبت که بول صادر نشده بود که، بعد از این رطوبت اومد شک میکنه که بول حادث شد یا حادث شد، از عدم. کدوم اول؟ شک. شک در چی؟ یعنی ما یه مجتهد شک میکنیم، شک میکنیم در چی؟ در این که مکلف در حالت شک، چون این مکلف الان رطوبت ازش خارج شده شک داره، ما یه مجتهد شک میکنیم در این که مکلف در حالت شکش جعل شده است در حق این مکلف طهارت یا حدث، که این مجرای رفقا کدوم اصل بود؟ استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت. میگه این شک مسببون، مسبب است از شک در تحقق چی؟ رافی شد اصل سببی مسبب. الا اینجا حیف به حاشیه مرحوم آخوند مراجعه نکنی، صفحه 335 مرحوم آخوند میگه این الای مرحوم شیخ غلطه، باید قبل از نعم باشه. الا ان الاستصحاب، شیخ میخواد با این الا بگه که اصلا اون دوتا استصحاب اصلا در مانانفی جاری نمیشه. رفقا اون دوتا استصحاب چی بود؟ استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت. اینجا فقط یه استصحاب، استصحاب عدم چی؟ رافع. الا ان الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي بجعل احد الامرين في حق المكلف غير جار. این غیر جار خبر است برای ان. دقت بکنید رفقا، این بجعل متعلق است به علم اجمالی، جز این که استصحاب، مراد از استصحاب رفقا کدام استصحابه؟ هر دو. یعنی چی استصحاب؟ اینا رو بنویسید، استصحاب یعنی استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت. استصحاب کدوم طهارت؟ طهارتی که بعد از وضو بود. استصحاب عدم طهارت، کدوم عدم طهارت؟ عدم طهارت قبل از وضو. جز این که این استصحاب با وجود این علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ علم اجمالی به قرار دادن احد الامرین در حق مکلف. ما اجمالا میدونیم که مکلف بعد از این رتبه یا طاهر یا طاهر نیست. استصحاب با این علم اجمالی به جعل عهد الامرین در حق مکلف، این استصحاب اصلا جاری نیست. تا شما بفرمایید که این دوتا استصحاب جاری تعارض میکنن، نوبت به اصل چی میرسه؟ حاکم. نه، اینجا فقط یه استصحاب وجود داره. رفقا این استصحاب چیه؟ استصحاب عدم رافع. این بحث تمام شد به لطف خدا. نه دیگه، هر دومون معنا کردیم یه چیزه. یعنی هر دو بازگشتش به اینه که آیا شارع در حق این مکلف طهارت رو جلب کرده یا طهارت رو جلب کرده. الامر الثالث، یادتونه یه بحثی بود گفتم مفصلا میاد، مفصل توضیح دادم؟ چه بحثی بود رفقا؟ گفتن خیلی دقیقه، خیلی ثمره عملی داره، استصحاب احکام عقلیه. یادتونه تصرف در ملک غیر بدون اذن چی بود؟ عقل میگفت قبیحه. الان شک میکنی که تصرف در ملک غیر بدون اذن قبیح است یا قبی نیست؟ اونجا میگفتیم چی؟ یادتون هست یا یادتون نیست که میگفتم که این روزا به عشقی درس میام سر کلاس؟ خیلی مباحث دقیقی بود. آقا استصحاب در احکام عقلی جاری است یا جاری نیست؟ جاری نیست. چرا؟ با خاطر که موضوع حکم عقل کاملا معلومه که چی چیه. اگر در آن دوم موضوع بود بفرمایید حکم هست قطعا، موضوع نبود حکم نیست قطعا. پس ما شکی نداریم که استصحاب جاری بشه. این یک صفحه رفقا بیه تو عبارت. الامر الثالث، امر سوم. آخه من قبلا خیلی توضیح دادم، یادتون هست یادتون نیست؟ روزی یک صفحه میخوندم. تو جزوه مراجعه میکنه همش هی حواله دادم. امر ثالث، ان المتیقن السابق به تحقیق متیقن سابق اذا کان مما یستقل به العقل، زمانی که بود اون متیقن سابق از اون چیزهایی که استقلال دارد به اون چیزها عقل. یعنی میخواد یک متیقن سابق جز مستقلات چی باشه؟ عقلیه. مثل چی؟ یه چند مثال بزنیم برای رفقا که حرمت ظلم. ببینید رفقا، دیروز عقل میگفت ظلم حرامه، یعنی اول میگفت قبیحه بعد میگفت حرامه. دیروز عقل میگفت ظلم حرامه، امروز شک میکنه که ظلم بر حرمتش باقی است یا باقی نیست. استصحاب حرمت ظلم بکنیم، میگه اینجا جای استصحاب نیست. اگر امروز ظلمه، عقل با ظرف قاطع حکم میکنه که چی؟ حرامه. اگه ظلم نیست میگه حرام. شکی نداریم که استصحاب بکنیم. استصحاب در شک در بقا جاری میشه. ما شک در بقا نداریم، یا یقین به بقا داریم یا یقین به عدم البقا. آقا مبحث روشن هست یا روشن نیست؟ مفصل توضیح دادم من. یادتونه اونجا یه معناهایی میکردم که تو قطعی هیچ عطاری نمیرفت؟ یادتونه خلاف ظاهر بود کاملا؟ که حرمت ظلم یه مثال، مثل حرام بودن ظلم یک. دو، و قبح تکلیف به مالایتاق قبیح هست تکلیف به مالایتاق. دیروز عقل میگفت که اگر شاعر بیاد تکلیف به مالایتاق بکنه قبیحه، امروز شک میکنه که تکلیف به مالایتاق قبیح هست یا قبیح نیست. میگه ما استصحاب قبح حق نداریم بکنیم، استصحاب قبح بکنیم. حق نداریم استصحاب قبح بکنیم، چون اگر امروز تکلیف به مالایتاق قطعا چیه؟ قبیحه. اگر نیست قطعا قبیح، شکی نداریم که استصحاب جاری بکنیم. و نحوه ما، و نحوه حرمت ظلم و قبح تکلیف به مالایتاق، نحوه این دوتا چیه؟ من المحسنات، از محسنات عقلیه. دیروز عقل میگفت عدالت حسنه، امروز هم بگیم شک داریم که عدالت حسنه یا حسنیست، استصحاب حسن بکنیم، جای استصحاب نیست. ول مقبهات العقلیه چیزی دیگه، از محسنات مقبهات. فلا یجوز استصحاب، جایز نیست استصحاب متیقن سابق. چرا؟ لأن الاستصحاب ابقاء ما کان، به دلیل اینکه استصحاب رفقا چی است؟ ابقاء ما کان. این ابقاء ما کان کلام ناین باطل است. اینجا ابقاء ما کان چه موقع شارع حکم میکنه به بقاء ما کان؟ زمانی که شک داشته باشیم. اینجا شکی نداریم. بفهمید که چجوری دلیل میشه ها. شیخ میگه به دلیل اینکه استصحاب ابقاء ما کان. خیلی خوب، حالا استصحاب ابقاء ما کان باشه، این چه دلیل میشه که استصحاب احکام عقلی جاری نیست؟ آقا تو این ابقاء ماکان خابیده که چه موقع شارع حکم میکنه به بقا؟ زمانی که ما شک در بقا داشته باشید، اون وقت اون میشه دلیل. و ما در حکم عقلی شک در بقا نداریم، به دلیل اینکه استصحاب ابقاء ماکان است. و حکم عقلی، موضوع حکم عقلی مفصل توضیح دادم، معلوم تفصیلا، معلوم است کاملا. معلوم است کاملا برای کی؟ برای عقلی که حکم میکند به این حکم عقلی. این حکم عقل هر دو خدیه الان تمام شد. فإن ادرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني، اگر عقل درک کرد بقاء موضوع را در آن دوم، شکی وجود نداره، حکم به اون موضوع دوم حکم بفرمایید قطعی، کما حکم اولا و این ادرک ارتفاعه، اگر درک کرد عقل ارتفاع اون موضوع را، قطع عقل به ارتفاع اون خود. و صلی الله علیه وسلم.
اینجا ما طبق این احتمال مقصد مقدار سببیت داریم.
کدومه؟
همون که اگه شکی اصلاحیشی که در رافع باشه،
شکی در رافع، شک در رافع معنی چیه؟
یعنی ما یقین داریم که این
اختزار دارد الالعبد لولن رافع.
حالا مقدار رو میدونیم،
مقدار رو میدونیم،
این مقدار سببیت، مقدار سببیت،
سببیت منظور همون مقدار متوجه هستیم.